فکر کنین دوشنبه صبح قهوه‌تون دستتونه، وی‌اس کد رو باز می‌کنین و یهو یه ایمیل می‌بینین هزینه اشتراک شما از ماه آینده 50% افزایش می‌یابد. حس بدیه نه؟ این دقیقاً بلایی بود که سر هزاران توسعه دهنده چینی تو فوریه 2026 اومد. کاربران زیپو ای آی که یکی از استارتاپ‌های خفن هوش مصنوعی، یه شبه دیدن قیمت ابزار کدنویسیشون 50% رفته بالا. ولی این فقط داستان یه شرکت نیست. انگار یه زنگ خطر برای همه ما. قیمت گیت‌هاب کوپایلوت از 10 دلار پرید روی 19 دلار، بقیه ابزارها هم کم و بیش همین راه رو رفتن. انگار دوران کدنویسی مفت با هوش مصنوعی دیگه تموم شده. توی این برنامه میخوایم منابعی که برامون فرستادین رو زیر و رو کنین، میخوایم بفهمیم اصلا چرا این اتفاق داره میفته، آیا هنوزم میصرفه این پولا رو بدیم و از همه مهمتر چه گزینه‌های دیگه‌ای روی میز داریم، مخصوصاً مدل‌های متن و باز و محلی که خیلی‌ها دارن در موردش حرف میزنن.
دقیقاً. هدفمون اینه که به شما کمک کنین یه تصمیم آگاهانه بگیرین. فرقی نمی‌کنه دانشجو باشین، فریلنسر یا عضو یه تیم بزرگ توی یه شرکت. می‌خوایم با هم سبک سنگین کنیم و ببینیم کدوم ابزار واقعاً به کارتون میاد و ارزش پولی که میدین رو داره. آخرش می‌خوایم به این سوال جواب بدیم. این ابزارها واقعاً یه هزینه‌ن یا یه سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای آینده شغلیمون؟
خب پس بذار از همین سوال اول شروع کنیم. چرا یهو همه یادشون افتاده قیمتا رو ببرن بالا؟ مگه چی شده که دیگه نمیتونن با 10 دلار سر کنن؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش ساده است. این سرویس ها به طرز وحشتناکی گرونن. خیلی از ما فکر میکنیم وقتی یه کامنت مینویسیم و کوپایلت برامون کد تولید میکنه یه اتفاق جادویی و ارزون افتاده. ولی پشت صحنه یه کارخونه خیلی پرهزینه در حال کاره. هر درخواست شما حتی برای تکمیل کردن یه خط کد ساده باید بره روی یه سری پردازنده گرافیکی یا GPU خیلی قدرتمند پردازش بشه.
مثل همون ایونهای انویدیا و اینا؟
دقیقاً A100، H100 که هر کدومشون هزاران دلار قیمت دارن و مصرف برقشون هم خیلی بالاست.
یعنی فقط به خاطر سخت افزار گرونه؟
نه، فقط سخت افزار نیست. برای اینکه هوش مصنوعی بتونه کد خوبی به شما پیشنهاد بده، باید کل فایل‌های باز شما و حتی فایل‌های مرتبط توی پروژه رو بخونه و تحلیل کنه. به این میگن کانتکست. هرچی کانتکست بزرگتر باشه، پیشنهاد هوش مصنوعی دقیق‌تره، ولی هزینه پردازشش هم به صورت تصاعدی بالا میره. این هزینه بر اساس توکن حساب میشه. تازه همه این فرایند پیچیده باید زیر یکی دو ثانیه انجام بشه که شما حس نکنین منتظر موندین. حالا تصور کنین این اتفاق برای میلیون‌ها کاربر و میلیاردها درخواست در روز تکرار میشه. این یه عملیات محاسباتی عظیم و خیلی گرونه.
عجب. پس اینجوری نیست که یه نرم افزار رو سرور نصب کرده باشن و برای همه کار کنه. هر یوزر یه هزینه مشخصی برای شرکت داره.
دقیقاً. طبق برآوردهای صنعتی که تو منابع شما هم بهش اشاره شده، هزینه سرویس دهی به هر کاربر فعال بین 8 تا 15 دلار در ماه برای خود شرکته. اینجاست که مدل کسب و کار فریمیوم یا فریمیوم به مشکل میخوره.
فریمیوم یعنی همون که یه نسخه رایگان میدن کنار نسخه پولی دیگه، درسته؟
آره، مشکل اینه که اون کاربرهای رایگان هم دارن همین هزینه 8 تا 15 دلاری رو برای شرکت ایجاد میکنن ولی هیچ درآمدی ندارن. در نتیجه کاربران پولی باید هم هزینه خودشون رو بدن هم هزینه سرویس دهی به کاربران رایگان رو جبران کنن. این مدل در بلند مدت پایدار نیست.
یه لحظه صبر کنین، پس شما میدین هزینه اشتراک من به این خاطر بالا رفته که شرکت میخواد هزینه سرویس دهی به یه دانشجو که از نسخه رایگان استفاده میکنه رو پوشش بده؟ این کمی ناعادلانه به نظر نمیرسه. آیا مدل بهتری وجود نداره؟
از دید کاربر کاملا حق با شماست و ناعادلانه به نظر میاد. ولی از دید بیزینس این یه استراتژی برای جذب مشتری و گرفتن سهم بازاره. شرکت‌ها امیدوارن اون دانشجو بعد از فارغ التحصیلی به ابزارشون عادت کرده باشه و تو شرکت جدیدش همه رو قانع کنه که اشتراک بخرن. ولی الان بازار به نقطه‌ای رسیده که این استراتژی دیگه جواب نمیده. برای همین شرکت‌ها دو راه بیشتر ندارن، یا مثل گیتاب کوپایلوت نسخه رایگان رو کلن حذف کنن و فقط یه دوره آزمایشی کوتاه بدن، یا مثل زیفو قیمت نسخه پولی رو اونقدر بالا ببرن که هزینه‌های کاربران رایگان رو هم پوشش بده.
پس این افزایش قیمت‌ها در واقع یه جور اصلاح بازار هست؟
دقیقاً، قیمت‌ها دارن به هزینه واقعی سرویس نزدیک میشن. دوران نهار مجانی تموم شده.
پس اساساً بازار داره به یه واقعیت تلخ میرسه که این سرویس ها هزینه دارن. این من رو به این فکر میندازه که خب، حالا که جیبمون قراره خالی بشه، حداقل بدونیم پولمون رو پای چی نیدیم. گزینه های اصلی الان چی هستن؟ فرض کنیم من یه توسعه دهنده فریلنسرم که بودجه‌ام محدوده. از کجا باید شروع کنم؟
برای فریلنسر با بودجه محدود بهترین نقطه شروع احتمالاً کدیوم هست. بهش میگن قهرمان ارزش. دلیلش هم اینه که یه پلن رایگان واقعاً سخاوتمندانه برای افراد داره که محدودیت خاصی هم نداره. شاید کیفیت کدهاش همیشه در حد بهترین ها نباشه و گاهی نیاز به اصلاح داشته باشه، ولی برای کارهای روزمره و خلاص شدن از شر نوشتن کدهای تکراری فوق‌العاده است.
پس برای دانشجوها و کسایی که تازه شروع کردن هم عالیه.
بهترین گزینه روی میزه.
خب این عالیه. ولی حالا فرض کنیم من توی شرکت بزرگ کار میکنم و مدیرم میگه برو بهترین ابزار بازار رو پیدا کن، هزینه مهم نیست. اون وقت چی؟ احتمالاً گیتاب کوپایلوت اولین گزینه است، درسته؟
بله، گیتاب کوپایلوت هنوزم پیشگام و استاندارد این حوزه است. با قیمت 19 دلار در ماه برای افراد گرون به حساب میاد. ولی چیزی که در ازش میگیرید یک پارچگی بی نظیر با گیتاب و وی اس کد و پشتیبانی مایکروسافته. کیفیت پیشنهاداتش معمولاً از بقیه رقبا بالاتره و مدل‌های بروزتری داره. برای یه تیم حرفه‌ای که سرعت و کیفیت براش اولویت، انتخاب اوله.
محصول گوگل چطور؟ اونم یه چیزی داشت به اسم جمینای کود اسیست.
آفرین. در کنارش محصول جدید گوگل یعنی جمینای کود اسیست هم هست که اونم 19 دلاره. اگه تیم شما به شدت از سرویس‌های ابری گوگل یا همون GCP استفاده می‌کنه، جمینای بهترین انتخابه، چون عمیقاً با اون اکوسیستم یک پارچه شده و می‌تونه کدهای بهینه‌تری برای زیرساخت گوگل تولید کنه. جالبه، یه ابزار دیگه هم هست که خیلی سر و صدا کرده، کرسر. اون چطوره؟ به نظر میاد یه چیز متفاوته، فقط یه افزونه نیست.
دقیقاً، کرسر یه رویکرد متفاوت داره. اون یه محیط توسعه آیدی کامله که از اول با هوش مصنوعی ساخته شده. با قیمت 20 دلار در ماه کمی از بقیه گرونتره، ولی قابلیتاش هم فراتره. توی کرسر شما میتونین کل پروژه رو به عنوان کانتکست به هوش مصنوعی بدین، باهاش در مورد معماری کد چت کنین یا ازش بخواین یه باگ پیچیده رو با بررسی کل فایل ها پیدا و رفع کنه.
یعنی برای کارهای بزرگ و معماریهای پیچیده مناسب تره.
آره، برای توسعه دهنده هایی که میخوان هوش مصنوعی را در تمام مراحل کارشون از طراحی تا دیباگ دخالت بدن، کرسر یه ابزار خیلی قدرتمنده. و بالاخره میرسیم به گزینه‌ای که انگار داره کل این بازی رو به هم میزنه، مدل‌های متن باز. تو منابعی که فرستادین اسم دیپسیک کودر خیلی تکرار شده. داستان این چیه؟ چطور ممکنه رایگان باشه وقتی گفتیم این سرویس‌ها اینقدر گرونن؟
اینجاست که یه شکاف بزرگ و جالب تو بازار در حال شکل گیریه. دیپسیک کودر یه مدل هوش مصنوعیه که به صورت کاملا رایگان و متن‌باز منتشر شده. کیفیتش در خیلی از بنچمارک ها و برای خیلی از زبانهای برنامه نویسی شونه به شونه کوپایلوت حرکت میکنه.
خب پس چطور رایگانه؟
جواب سوال شما اینه. رایگان چون شما اون رو روی سخت افزار خودتون اجرا میکنین، هزینه جی پی یو و برق و نگهداری با شماست، نه با یه شرکت بزرگ.
این یعنی از یک طرف سرویس های ابری راحت و البته گران قیمت رو داریم و از طرف دیگه جایگزین های متن باز و قدرتمندی که کنترل کامل و حریم خصوصی را به شما میدن ولی یکم زحمت راه اندازی دارن.
این قدرت انتخاب واقعا جالبه.
دقیقاً، به شما به عنوان توسعه دهنده قدرت انتخاب واقعی میده که قبلا وجود نداشت.
خب این بحث هزینه خیلی مهمه. 19 دلار در ماه برای کوپایلوت. راستیش وقتی آدم حساب میکنه میشه سالی بیشتر از 220 دلار. آیا واقعاً می‌صرفه؟ چطور میتونیم حساب کنیم که این پول داره بهمون برمیگرده یا نه؟
این دقیقاً همون سوالیه که باید پرسید و جوابش با یه حساب و کتاب ساده روشن میشه. به این میگن محاسبه بازگشت سرمایه یا ROI. بیایید یه سناریو رو با هم بررسی کنیم. فرض کنید شما یه توسعه دهنده هستین که ساعتی 50 دلار درآمد داره که برای خیلی از فریلنسرها یه عدد معقوله.
ساعتی 50 دلار.
حالا بیایم یه سناریوی خیلی خوشبینانه در نظر بگیریم. فرض کنیم کوپایلوت اونقدر خوب کار میکنه که روزی فقط 30 دقیقه در وقت شما صرفه‌جویی میکنه. یعنی کارهایی مثل نوشتن تست، کامل کردن کدهای تکراری یا پیدا کردن یه دستور خاص رو براتون انجام میده. 30 دقیقه در روز برای 20 روز کاری در ماه میشه 10 ساعت.
10 ساعت در ماه. خب 10 ساعت ضرب در ساعتی 50 دلار میشه 500 دلار.
دقیقاً شما با پرداخت 19 دلار در ماه ارزش معادل 500 دلار زمان به دست آوردید. این یعنی بازگشت سرمایه بیش از 2500%.
2500%، عجب.
حتی اگه خیلی بدبین باشیم و بگیم فقط روزی 15 دقیقه صرفه‌جویی میکنه، باز هم 250 دلار در ماه به نفعتون شده. این اعداد خیلی واضح نشون میدن که از نظر اقتصادی این یه سرمایه گذاری فوق‌العاده است.
جالبه. پس این بیشتر یه مشکل روانشناسیه تا اقتصادی. این من رو یاد اشتراک باشگاه ورزشی میندازه. همه میدونیم که برای سلامتی خوبه و ارزشش رو داره، ولی وقتی آخر ماه صورت حسابش میاد بازم پرداختش سخته. من خودم یادم هفته پیش داشتم روی یه باگ پیچیده توی کد قدیمی کار میکردم و ساعتها درگیر بودم. آخرش از روی ناچاری به کوپایلوت گفتم این تابه کار نمیکنه، درستش کن، و یه راه حل دو خطی بهم داد که کارو راه انداخت. اگه بخوام اون دو ساعتو حساب کنم هزینه اشتراک یک سالم در اومد. این همون ROI هست که شما میگید، درسته؟
دقیقاً همینه. شما ارزش واقعی رو تجربه کردید، ولی مشکل اصلی ارزش درک شده است. چرا توسعه دهنده ها با وجود این ROI بالا باز هم از پرداخت پول شکایت دارن؟ چند تا دلیل روانشناسی داره که توی منابعتونم بهش اشاره شده. اول اینکه صرفه‌جویی در زمان نامرئیه. شما آخر روز حس نمی‌کنین که وای من امروز 90 دقیقه زمان خریدم، فقط حس می‌کنین کارتون زودتر تموم شده. دوم، کیفیت پیشنهادات هوش مصنوعی نوسان داره. یه بار یه کد بی‌نقص بهتون میده و دفعه بعد یه کد پر از باگ. این نوسان باعث میشه به ارزش کلی شک کنین.
دقیقاً. من خودم بارها از کوپایلوت کدی گرفتم که به نظر بی‌نقص میومد، ولی بعد از 2 ساعت دیباگ کردن فهمیدم یه باگ امنیتی خیلی ظریف توش داشته. این همون نوسان کیفیتیه که شما میگید و باعث میشه آدم بهش اعتماد کامل نکنه. دقیقاً. و دلیل سوم و شاید مهمترین دلیل اینه. وقتی یه جایگزین رایگان مثل کدیوم وجود داره که کار شما رو تا حد زیادی راه میندازه، این سوال همیشه تو ذهن شما هست که چرا باید 19 دلار بدم؟
این مقایسه مستقیم پرداخت پول رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. حتی اگر روی کاغذ و با محاسبه ROI پرداخت هزینه کاملا منطقی باشه.
و این دقیقاً ما رو میرسونه به همون جایگزین‌های متن باز. وقتی میگید مدل‌های محلی، اولین چیزی که به ذهن من میاد یه سیستم خیلی خفن با چند تا کارت گرافیک گرون قیمته. آیا این واقعاً برای فریلنسر معمولی با یه لپتاپ گیمینگ هم شدنیه یا فقط برای حرفه‌ای‌هاست؟
این یه تصور رایج و البته قدیمی بود. خبر خوب اینه که تکنولوژی خیلی سریع پیشرفت کرده و امروز مدل‌های محلی خیلی در دسترس‌تر شدن. مزایای این کار واضحه. اولا رایگانه، یعنی فقط هزینه اولیه سخت افزار رو میدین و دیگه اشتراک ماهانه ندارین. دوما حریم خصوصی کامله. کد شما هیچ وقت از کامپیوترتون خارج نمیشه که این برای شرکت‌ها و پروژه‌های حساس حیاتیه.
و آفلاین هم کار میکنه پس؟
بله، آفلاین کار میکنه و قابل شخصی سازیه. اما معایبی هم داره. همونطور که گفتین به یه جی پی یو نسبتاً قوی نیاز داره و کیفیتش ممکنه در بعضی موارد خاص کمی از مدلای تجاری که روی خوشه‌های عظیم جی پی یو آموزش دیدن پایین تر باشه.
خب، این جی پی یو نسبتاً قوی یعنی چی؟ میشه یکم دقیق تر بگین؟ مثلا با یه کارت گرافیک معمولی مثل RTX 360 میشه کاری کرد؟
حتماً. منابع شما یه دسته‌بندی خیلی خوب ارائه میدن. برای بهترین تجربه، یعنی تعادل عالی بین کیفیت و سرعت، مدل دیپسیک کودر 33 بی پیشنهاد میشه. حرف بی اینجا یعنی میلیارد پارامتر.
33 میلیارد پارامتر؟
بله. این مدل به یه کارت گرافیک با حداقل 24 گیگابایت حافظه ویرم نیاز داره، مثل RTX 3080 یا RTX 4090. اینا گزینه‌های گرونی هستن. اما اگه جی پی یو ضعیف‌تری دارین، مثلا یه کارت با 16 گیگابایت ویرم مثل RTX 4060 Ti، میتونین از مدل استار کودر 2 15 بی استفاده کنین که کیفیت خیلی خوبی داره. و برای سیستم‌های معمولی‌تر مثل همون RTX 360 که شما گفتین و معمولاً 8 یا 12 گیگابایت ویرم داره، میتونین از مدل دیپسیک کودر 6.7B استفاده کنین.
آها، پس یه مدل سبکتر هم هست.
دقیقاً. این مدل سبکتره، سریع‌تر اجرا میشه و برای کارهای روزمره و تکمیل کد کاملاً مناسبه. پس جواب سوال شما اینه که بله، حتی با یه لپتاپ گیمینگ معمولی هم میشه وارد دنیای مدل‌های محلی شد.
کلی اسکریپت پایتون و کتابخونه نصب می‌کردی و خیلی پیچیده بود.
اون دوران دیگه گذشته. ابزاری به اسم اولاما این فرایند رو به طرز شگفت‌انگیزی ساده کرده. بهترین تشبیهی که تو منابع شما هم بود اینه که اولاما مثل داکر برای مدل‌های هوش مصنوعیه. من خودم برای این برنامه رفتم اولاما رو نصب کنم. فکر می‌کردم پیچیده باشه، ولی واقعاً در عرض 5 دقیقه با 2 تا دستور آماده شد.
جدی؟ یعنی اینقدر ساده شده؟
آره. البته دانلود مدل 33 میلیارد پارامتری که حدود 20 گیگابایته خودش یه داستان دیگه است و به سرعت اینترنتتون بستگی داره.
میشه یکم عملی‌تر توضیح بدین؟ یعنی من الان بخوام این کارو بکنم دقیقاً باید چیکار کنم؟
خیلی ساده است. اول اولاما رو از وبسایتش دانلود و نصب می‌کنین، بعد ترمینال رو باز می‌کنین و مثلا برای دانلود مدل دیپسیک کودر می‌نویسین اولاما ران دیپسیک کودر. همین؟ بله، اولاما خودش مدل رو دانلود و آماده به کار می‌کنه. مرحله بعد اینه که توی وی اس کد افزونه مثل continue.dev رو نصب می‌کنین. توی تنظیمات این افسونه اولاما رو به عنوان ارائه دهنده یا پرووایدر انتخاب میکنین و بهش میگین از مدل دیپسیک کودر که دانلود کردین استفاده کنه. به همین سادگی.
عجب، پس واقعا دم دست شده. شما حالا یه دستیار کدنویسی شخصی خصوصی و رایگان روی سیستم خودتون دارین که درست مثل کوپایلوت کار میکنه.
دقیقاً. خب همه اینها ما رو به یه سوال بزرگ میرسونه. آینده چی میشه؟ با وجود این مدل‌های مت باز قدرتمند از یک طرف و قول‌های فناوری از طرف دیگه، بازار به کدوم سمت میره؟ منابع شما چند تا سناریوی احتمالی رو پیش بینی کردن؟
بله، 3 سناریوی اصلی مطرح شده. سناریوی اول که 40% احتمال بهش داده شده، انحصار شرکت‌های بزرگ است. توی این سناریو مدل‌های تجاری مثل کوپایلوت و جمینای اونقدر پیشرفت میکنن و با سرویس‌های ابری یک پارچه میشن که مدل‌های متن‌باز نمیتونن باهاشون رقابت کنن. در نتیجه قیمت‌ها بالاتر هم میره و به ماهی 30 تا 50 دلار میرسه و توسعه دهنده‌ها مجبورن پرداخت کنن،
چون جایگزین مناسبی وجود نداره.
دقیقاً. سناریوی دوم با 35% احتمال سلطه متن‌باز هست. تو این دنیا مدل‌های رایگان و محلی اونقدر خوب و بهینه میشن که اکثر توسعه دهنده‌ها به سمتشون میرن. این باعث میشه شرکت‌های بزرگ برای رقابت مجبور بشن قیمت‌هاشون رو به شدت کاهش بدن یا پلن‌های رایگان خیلی جذابی ارائه بدن.
و سناریوی سوم که احتمالاً از همه واقع‌بینانه‌تره. بله. سناریوی سوم با 25% احتمال مدل ترکیبی هست. تو این آینده هر دو مدل در کنار هم زندگی میکنن و توسعه دهنده ها بسته به نیازشون از ترکیبشون استفاده میکنن. مثلا یه توسعه دهنده ممکنه برای پروژه های حساس و محرمانه شرکتش از یه مدل محلی روی سیستم خودش استفاده کنه تا هیچ کودی به بیرون درز نکنه، ولی برای پروژه های شخصی و کارهای روزمرهش از راحتی و سرعت کوپایلوت روی سرویس ابری استفاده کنه. و این مستقیما روی بازار کار ما توسعه دهنده ها تأثیر میذاره. اون سوال کلیشه‌ایه که همه میپرسن. آیا هوش مصنوعی قرار جای ما رو بگیره؟ جواب منابع شما به این سوال چیه؟ جواب قاطع منابع اینه. نه، هوش مصنوعی جایگزین توسعه دهنده ها نمیشه، بلکه اونها رو قدرتمندتر میکنه. اما یک امای بزرگ وجود داره. مهارت های مورد نیاز بازار کار به شدت در حال تغییره. هوش مصنوعی کارهای روتین و ساده رو خیلی خوب انجام میده. پس توسعه دهنده‌ای که تمام هنرش نوشتن کدهای ساده و تکراریه در خطره.
ولی توسعه دهنده‌ای که بلد از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار برای حل مسائل پیچیده‌تر استفاده کنه، ارزشش چند برابر میشه.
دقیقاً.
میشه چند تا مثال از این مهارت‌های جدید بزنین؟ مثلا وقتی میگن مهندسی پرامپت یعنی دقیقاً چی؟ یعنی یاد بگیریم چطور با ربات چت کنیم؟
فراتر از چت کردنه. مهندسی پرامپت برای یه توسعه دهنده یعنی توانایی نوشتن دستورات دقیق، فنی و پر از جزئیات برای هوش مصنوعی. یعنی به جای اینکه بهش بگی یه تابه برای مرتب کردن آرای بنویس، بهش بگی یک تابه مرتب سازی سریع یا کویک سورت به زبان تایپ اسکریپت بنویس که آرایه اصلی رو تغییر نده، برای آرایه از اشیا بر اساس یک کلید مشخص کار کنه و موارد خاص مثل آرایه خالی یا نال رو هم مدیریت کنه.
پس یه جورایی مثل اینه که از یه کارآموز خیلی باهوش ولی بی تجربه کار بکشی، باید دقیق بهش بگی چی میخوای؟
بینی کد تولید شده توسط هوش مصنوعی. شما باید بتونین کدی که AI بهتون میده رو از نظر کارایی، امنیت و بهترین شیوا بررسی کنین. یا مهمتر از همه، طراحی معماری سیستم‌های بزرگ. هوش مصنوعی فعلا در درک تصویر کلان و طراحی ساختارهای پیچیده نرم‌افزاری ضعیفه. اینجاست که معمار نرم‌افزار، متخصصان امنیت و عمل کرد و کسایی که تفکر سیستمی دارن نه تنها حذف نمیشن، بلکه اهمیتشون بیشتر هم میشه.
خیلی خوب، فکر میکنم تصویر خیلی روشنی به دست آوردیم. بیاین همه چیز رو جمع‌بندی کنیم. به نظر میرسه قیمت ابزارهای کدنویسی ابری داره به سمت واقعیت حرکت میکنه، ولی خبر خوب اینه که ما به عنوان توسعه دهنده امروز انتخابهای خیلی بیشتری از گذشته داریم. اگه بخوایم یه راهنمای تصمیم گیری سریع برای شنونده ها داشته باشیم چی میگین؟
میتونیم اینطور خلاصش کنیم. اگر دانشجو هستید یا به عنوان فریلنسر بودجه محدودی دارید، بدون شک با کدیوم فری شروع کنید. رایگان، کارتون راه میندازه و شما را با دنیای دستیارهای کدنویسی آشنا میکنه. اگر یک توسعه دهنده حرفه‌ای در یک تیم هستید و بودجه دارید، گیتاد کوپایلت با اون بازگشت سرمایه فوق‌العاده‌ای که حساب کردیم هنوز هم یه انتخاب بی‌نظیره. کیفیت و یک پارچگیش در زمان شما صرفه‌جویی میکنه که ارزشش خیلی بیشتر از 19 دلاره.
و بلافاصله برای کسایی که مثل من نگران حریم خصوصی هستن یا دوست دارن روی ابزاراشون کنترل کامل داشته باشن،
برای اون دسته از افراد سرمایه گذاری روی سخت افزار مناسب و راه اندازی مدل های محلی مثل دیپسی کودر با استفاده از علما یک حرکت هوشمندانه برای آینده است. شاید یکم زحمت اولیه داشته باشه، ولی در بلند مدت هم هزینه ها رو کم میکنه و هم کنترل و حریم خصوصی کامل رو به شما میده.
یه قانون طلایی توی این منابع بود که به نظرم بهترین جنبندیه. مهم نیست کدوم ابزار رو انتخاب میکنین. مهم اینه که چطور ازش استفاده میکنین. یه توسعه دهنده خوب با یه ابزار رایگان همیشه بهتر از یه توسعه دهنده ضعیف با گرانترین ابزار کد مینویسه. در نهایت شما هنوز معمار، طراح و تصمیم گیرنده اصلی هستین.
کاملا درسته. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که دارین به این بحث گوش میدین، ما تمام این مدت در مورد تولید کد از روی دستورات متنی صحبت کردیم.
اما فکر کنین وقتی این مدل‌ها چند وجهی یا مالتی مودال بشن چه اتفاقی میفته؟ تصور کنین بتونین یه رابط کاربری رو با کشیدن یه طرح اولیه روی کاغذ یا یه سیستم پیچیده رو با یه گفتگوی صوتی توصیف کنین و هوش مصنوعی کل کد و معماری نرم‌افزار رو براتون تولید کنه. اون روز تعریف ما از توسعه دهنده چطور تغییر خواهد کرد؟ این سوالیه که فکر می‌کنم هممون باید از الان بهش فکر کنیم.